تلفن پیامگیر رادیو پاسفرداز، صفحه فیسبوکمون هم facebook.com/radio.pasfarda. خب دیگه حتما تا میگیم بلایای طبیعی همتون انگشتاتون رو ردیف میکنین میشمارین که زلزله، آتش فشان، رانش زمین، گردباد، طوفان، دوست محمود، نه چیز باشه این کشته باشه، ایشون بلا هستن ولی از اون نوبله ها که اصلا خنده ها و اشتباهشون باز میشه حال آدم دگرگون بشه. زلزله و آتش فشان و باقی ماجرا اینا داشتیم راجع به اون بلایا میگفتیم، راجع به این بلا کاری نداریم، اون بلای واقعا طبیعی. اینا واقعا اتفاقاتی هستن که گاهی یه شهر و گاهی حتی یه کشور و گاهی حتی یه قاره رو تحت تاثیر قرار میدن. بله یه قاره، مگه همین دو سه سال پیش نبود گازهای آتش فشانی باعث شد پروازهای کل قاره اروپا کنسل بشه، یه عالمه مسافر تو فرودگاه بمونن زمین گیر بشن؟ خیلی از این جور بلاها رو کارشون نمیشه کرد و اصولا این که کی میان و چجوری میان و قدرتشون چقدر و اینا برای آدمیزاد قابل پیشبینی نیست اصلا. اما خب ما میتونیم با کار علمی و حساب شده اتفاقای بد ناشی از اون اتفاق رو کاهش بدیم. یه مثال بزنم، الان زلزله اصلا مد تو دنیا، خدا رو شکر تو مملکتمون هم زلزله کم نداریم دیگه، همه مردم ایران حداقل یه بار در اثر زلزله به قول قزوینی‌ها تکان تکان خوردن. حالا ما می‌خوایم دو تا زلزله رو با هم مقایسه کنیم، زلزله بم خودمون رو با زلزله اخیر ژاپن مثلا مقایسه کنیم. زلزله بم قدرتش حدود 6.5 ریشتر بود، حدود 25000 نفر کشته شدن متاسفانه، نزدیک 50000 نفر هم زخمی، تقریبا کل شهر هم داغون شد تون زلزله. حالا زلزله ژاپن رو داشته باشین، اولا قدرتش 2.5 ریشتر بیشتر از زلزله بم بود، یعنی یه چیز نزدیک 9 ریشتر قدرت داشت. بعدم اینکه فقط زلزله نبود، بعدش سونامی اومد به چه عظمت. حالا این زلزله وحشتناک چقدر کشته داده باشه خوبه، 1200 نفر خیرشه ببینی، یعنی نزدیک 23 برابر کمتر از زلزله بم. حالا میخوایم بگیم شما فکر میکنین دلیل این ماجرا چی بوده؟ ژاپنیا مثلا با اسرائیل صحبت کرده بودن، گفته بودن بهش که بیخیال شه؟
نه بابا نه، شهرشون رو علمی مطابق اصول ساخته بودن، خب خشت و گل نزده بودن سر هممجی شهر بسازن، آقای شهردار رشوه نگرفته بود مجوز ساخت علکی بده، مهندس ناظر پول چایی نگرفته بود بیخیال مهندسی ساز بودن بناها به جای این حرفا. خلاصه که خسته شدیم از بس گفتیم دیگه، یعنی واقعا اینجوریاست که گوش اگر گوش اینا و ناله اگر ناله منه، آنچه البته به جای نرسد چیه؟ فریاد است. و این که تیم ملی فوتبال ایران با نتیجه 6-0 بر بحرین غلبه کرد. برو بریم
تیم ملی ایران،
شیشتاییاش
ایران ایران
تیم ملی فوتبالش با بچه های
با حالش،
حال حریفو میگیریم، اگه خوش بیفته واسه ایران میمیریم.
ایران ایران
تیم ملی فوتبالش با بچه های با حالش، حال حریفو
ایران میمیری.
ایران ایران ایران.
فریبرزم بیا
بیا
ایران.
منم هستم.
ایران
بیا
ایران. به به خب فریبرز، ما دیگه امروز یه ذره متفاوت برخورد کردیم. میگفتیم بعد از بازی بگیریم بیایی رو خط که یه ذره گپ راجع به بازی بزنیم و بعدش هم حالا راجع به خبرهای ورزشی که داریم. خیلی مبارکه.
این بازی بحث بکنیم اگر اجازه بدید.
آره چرا که نه، چرا که نه.
واقعا یه برد شیرینی بود، بچه‌ها گل کاشتن. بسیار من تبریک میگم اول از اون به همه اهالی فوتبال. حالا به غیر از اون مسائل دیگه‌ای که تو مملکت ما میگذره، این شادی‌ها میتونه یه مقداری کار رو بهتر بکنه برای جوان‌ها، مخصوصا هوادارهای جوان فوتبال. امروز یه جمعیت 70-80 هزار نفری رو داشتیم تو ورزشگاه آزادی که به نظر من خیلی تأثیر گذاشت از نظر روحی و روانی. وقتی بازیکن‌ها حدود یک ساعت قبل از شروع بازی، فرشی جان، بازیکن‌ها مخصوصا تو بازی‌های ملی و اینها میان به جو ورزشگاه آشنا بشن، تأثیر همون چند دقیقه‌ای که میان بحرینیا فکر کنم خودشون اومدن گرم کردن، دیدن اون فضا رو، از نظر روحی کوب کردن هستن. مخص بعدم این آقای پیتر دانیل گرین، داور استرالیایی این بازی که گربه رو به نظر من دم 18 کشت، همون دقیقه یکم تموم نشده بود، 40 ثانیه اول بازی یه کارت قرمز رو گذاشت روی سینه آقای رشید الهوتی، مدافع بحرینی، که روی پای تیموریان یه تکل خیلی خطرناک رفت و اون رو اخراج کرد. همین این دوتا مسئله‌ای که گفتم باعث شد که روحیه تیم بحرین که اومده بودن مثل همیشه خودشونو بزنن به خاک و خون بکشن و بزنن زمین و اینها، خب این استاد این بازیای حاشیه‌ای هستن، این رو روش تأثیر گذاشت. و البته ناگفته نماند بازیکنای تیم ایران هم خوب بازی کردن همشون، و من میتونم بگم خط هافبک تیم ایران، خط میانی تیم ایران به رهبری جواد نکونام به همراه آندو تیموریان که امروز ستاره بازی بود، و همه بچه‌ها. البته دفاع ایران باز هم محک سفت و سختی نخورد به خاطر اینکه تیم بحرین 10 نفره شد و خیلی میشه راجع به این بازی صحبت کرد.
گلای قشنگی زدیم فریبرز. نه گلا قشنگ بود، همه گلا تقریبا گلای دیدنی بود.
خیلی گلای دیدنی بود، یکی از یکی قشنگتر و بهتر، چند تاش از یه ضربه ایستگاهی به ثمر رسید که این توی فوتبال روز دنیا الان متداول و معموله. اون گل آندو تیموریان، شوت مهار نشدنی که گل چهارم ایران بود دقیقه 61، واقعا شاهکار بود، از اون شوت‌های بسیار خوب بود که من واقعا به وجد اومدم. فکر کنم همه هوادارا که از طریق تلویزیون، اونایی که مخصوصا خارج از ایران هستن، این ضربه ها رو، این پیروزی ها و این گلا رو میبینن واقعا خوشحال میشن. و من میگم که ایران با این پیروزی تونست صدرنشین گروهش بشه. اول از اون آقای کارلوس کیروش فکر میکنم شخصیت و اسمش انقدر روی بازیکنهای ایرانی از نظر فنی تأثیر گذاشته که هر کدومشون میتونن یه رهبر باشن. داره یک تغییر نسل میده یواش یواش، ضمن بها دادن به اون ستاره های بزرگ ایرانی و قدیمی ها مثل فرهاد مجیدی که خداحافظی کرد و علی کریمی، داره بازیکنهای جایگزین رو میسازه، مثل همون دفاع چپ تیم ایران آقای پولادی و بعد اون آقای ماهینی رو آورد. اینا همه یواش یواش دست به دست هم میده که ایران فکر میکنه با این روش آقای کیروش بتونه دوباره آقایی آسیا رو بگیره از شرق آسیایی ها، از ژاپنیا و از کره جنوبی ها.
امیدواریم. چند وقت بود تیم ملی انقدر گل نزده بود؟ یادت میاد آخرین بازی؟
از این فلسطین کشور دوست و برادر گذشته شد.
غیر از اون
خیلی وقت بود. خیلی وقت بود ایران همچین بازی درخشانی رو نکرده بود. منهای گل زدن، فرشی جان میدونی وقتی که تاکتیک مشخص باشه، بازیکن‌ها شرح وظیفه داشته باشن، یعنی اون پست‌ها، اون خط‌ها مشخص باشه چه وظیفه‌ای دارن، پوشش‌ها خوب رعایت باشه. البته عرض کردم ما مثلا بازی بعدی که با قطر میتونیم داشته باشیم توی ایران و بعد بازی برگشت بحرین، اینها از این گروه اگه بیایم می‌خوریم به شرق آسیایی یا احتمالاً کره جنوبی، ژاپن. اگر ما بتونیم روبروی اونها همین روش رو حفظ بکنیم، حالا منهای نتیجه، تو فوتبال زیبا بازی کردن و تاکتیکی بازی کردن و هدفدار بازی کردن یه بخشه و نتیجه گیری یه بخش دیگه است. هرچند که برای اون قسمت اول پوان نمیدن، ولی اونها باعث میشه که اگر تو یه دونه، دو تا، سه تا، چهار تا بازی رو زیبا بازی کنی و تاکتیکی نبری، ولی پنجمین بازی رو به بالاخره میبری، پیروزی در خونتو میزنه و من فکر میکنم بچهای ایران امروز گل کاشتند و خوب بازی کردن.
دمشون گرم، واقعا دمشون گرم، خیلی خوب بازی کردن، گلای قشنگی هم زدن، ما هم کلی خوشحال کردن. فکر میکنم همه الان توی ایران هم خوشحال باشن، چه فوتبالیاش چه غیر فوتبالیاش. جون دلم
بله، جدولم بگم. قبل از بازی ما قطر تونست توی اندونزی 3-2 میزبانش رو شکست بده، قطری ها 5 امتیازی شدن. با این پیروزی پلگور ایران، ایران 4 تا داشت الان شد 7 تا، اومد صد جدول گروه پنجم آسیا. قطر دوم شد با 5 امتیاز، بحرین چهارم شد، اندونزی بدون امتیاز. یعنی ما اگر بازی های خونگی اونو ببریم بیرون از خونه نبازیم، من فکر میکنم مقتدرانه تیم ایران صعود خواهد کرد در سه بازی بعد، و بازی بعدش هم بازی برگشت دوره برگشت 20 آبان، یعنی حدود یک ماه و یک روز دیگه با بحرین هست در منامه. 24 آبان 4 روز بعد میره جاکارتا با اندونزی میزنه، و آخرین بازیش هم 10 اسفند در ورزشگاه آزادی بازی فینال این گروه پنجم با قطر بازی داره.
پس منتظر باید بشینیم برای یه ماه خورده بعد که دوباره با همین این تیم شیشتایی دوباره بازی داریم.
بله واقعا شیشتایی کردن.
آره دیگه، شیشتاییاش دیگه موند روش.
و تلافی اون رقص با پرچم، رقص شمشیر رو با پرچم عربستانی ها رو که حدود 10 سال پیش بازیکنهای بحرین تو منامه این کارو کردن که 3-1 ایران رو بردن و مانع شدن که ایران بره جام جهانی 2002 و عربستان رفت، حالا تلافیش در اومد تو ورزشگاه حاضر.
بله خب،
خیلی خیلی به دل هوادارا چسبید.
خیلی واقعا خیلی ممنونم، متشکرم از فریبرز غریب که امروز همراه با بازی ایران و بحرین با ما بودی، و باید خدافظی میکنیم فریبرز تا هفته آینده روز یک شنبه.
من هم خدافظی میکنم، منم خوشحال هستم،
و بازم تبریک میگیم به شما و به همه شنوندای عزیز.
گل طلایی یادت نره.
گل طلایی
کامرانم یادش بیار که فردا راجع به گل طلایی صحبت بشه اگر شد.
فردا که برنامه نداریم، برنامه زنده نداریم، ان شاءالله شنبه.
شنبه دیگه.
ممنونم، خداحافظ.
خدا نگهدار.
خبرگزانی رسمی رادیو پاسفردا تقدیم می‌کند.
سردار احمدی مقدمم خیلی داره تلاش میکنه که خودشو تو صدر جدول حاضرین تو خبرگزانی ما نگه داره، ما هم که قدرشناس ما میذاریم همین چیز ماهی دروشت دستمون در بره. خلاصه ایشون دوباره برگشته گفته که با گسترش فعالیت رسانه ها جلب اعتماد افکار عمومی سخت شده است. ما اصلا با شنیدن این حرف ایشون غم دنیا به دلمون نشست. آخه چقدر بکشن این سردار اینو از این رسانه ها؟ چی میخوان از جون مسئولین عزیز و زحمت کش و سایه پاسخگوی نظام؟ از جون این رسانه ها از جون اینا چی میخوان ها؟ خجالت نمیکشین شما؟ شما رو میگم، بله، روزنامه وابسته به اجانب جیرخور استعمار بی ادب ها شما تعطیل شدین؟ بله. شما چی؟ شما جرئت نمیکنین چیزی بنویسین؟ شما اون یکی اون ای بابا، همه که یا تعطیلن یا ورشکستونده شدن، یا اینکه جرئت نمیکنن چیزی بنویسن. که چی میگه پس این سردار؟ همین دوتا نصفی رسانه موجود رو میگی، یا مثلا رسانه میلی رو میگی؟ کدوم رو میگی؟ صدا و سیمای عزیز رو میگین شما؟ یه راهنمایی بکن، ما اصلا همجوری ایرون بیرون موندیم که کدوما رو میگی آخه؟ بعد سردار جون میگم شما اینی که گفتی مفهومش دقیقا چی بود؟ خوب بود؟ تهدید بود؟ تکذیب بود؟ اینکه با گسترش فعالیت رسانه ها جلب اعتماد افکار عمومی سخت شده یعنی چی؟ فوش بود؟ نوازش بود؟ شعر بود؟ چیز بود؟ داستان بود؟ خب اینا رو بگو، ما خودمون نمیتونیم کلام گوهربار شما رو نمیتونیم بفهمیم چی به چیه، که درست توضیح بده.
و ما سردار سخنور اسلام آقای رحیم‌پور ازغدی نمیدونم چیه، دوباره تشعشعاتی از خودشون صادر کردن درباره سینما، این بار تو این مایه ها.
اگر هنرمند و رسانه ها تبدیل شدن به معامله گر، همون اتفاقی که در غرب و در دنیا افتاده، یعنی بخش خصوصی سرمایه‌داری، یعنی پشت تمام شبکه‌های تولید هنر و سینما و رسانه و ماهواره و تولید فیلم و مطبوعات و روزنامه‌ها، پشتشون کمپانی‌های سرمایه‌داریه. اگر این شد، این قلم این هنرمند جیره‌خوار او سرمایه‌داره. بعد چجوری پول در میاره؟ وقتی بره سراغ پایین‌تنه مردم.
بله، بعد خب این چه حرفیه آخه؟ من نفهمم. یه لحظه مثلا مونده. خب حالا این که شما فرمی آقای رحیم پور اینجور فیلم ها رو خب میخوام ببینم چجوری میسازن، چجوری قضیه، یعنی فقط بیزمت یه جوری بگین ما بتونیم پخش کنیم، چون اینجا خانواده نشسته. میشه بفرمایین؟ ممنون میشم.
ریشو حجابو یه نماز هم نشون میده این فیلم ها، ما اینجوری دیگه یک سری لوازم بده، من برات 30 تا فیلم سینمایی از نوع ایرانی درست میکنم، برات تحویل میدم به سینما و تلویزیون. هر شب اگه مثلا بخواد تم مذهبی داشته باشه، یه دیگه آش نظری، چند تا خانم میان آش نظر میزنن، چند تا پسر جوونم از حیات عبور میکنن، چشمشون چشم دخترها میفته، یه نگاهی به هم میکنن، یه نفرشون معصیت کار به خاطر حضرت ابوالفضل یه مرتبه مؤمن میشه، یک سماور و یه مقدارم سبزی دارن پاک میکنن، مادر بزرگ مذهبی نشسته پاک میکنه. این شد فیلم مذهبی. بعدم یه دید وقتی مردم حالشون به هم خورد از اینا، میگن آقا بیان روشن فکرش بکنی، وقتی اون قرتی بازی هایی میاره تو سینما و فیلم ما میارن که واقعا دیگاه فیلم های عادی غربی که پخش میشه از تلویزیون نگاه میکنم، این احساس بد رو ندارم که این فیلم های خودمون رو گاهی نگاه میکنم. ظاهرش هم حجاب و ریش و پشم و ظواهر مذهب هم همش هست. برید فیلم ها رو ببینید، فیلم هایی که تو ویدیو کلوپ هست از سینما میاد اونجا، برید نگاه کنید. من بعضی فیلم ها رو بچه ها بردم تو خونه واقعا نگاه میکنم، تعجب میکنم یا چیه، مذهبیشون و روشن فکرشون هر دو از یه قماشه.
اوه اوه اوه، چقدر ایشون دلش پوره از دست جماعت فیلم ساز. ولی خب اونجایی که ما قرار طرف منطقو بگیریم و هر کی حرف منطقی زد حرفش تایید کنیم، خب باید بگیم اتفاقا ایشون حرفش همچی پر بیرو هم نیستا. والا والا ولی سوال اینه که خب مگه تو ایران سیاست گذاره مثلا ساخت اون فیلم و سریال خود دولت و صدا و سیما نیست؟ ما این مجوزا رو خودتون نمیدین دست فیلم سازا، پس حرف حسابتون چیه؟ شما میخواین مثلا بگیم مردم موقع پخش این فیلم‌ها هم حواس خودشونو پرت کنن، دستشونو بزنن زیر چونهشون دیوار رو نگاه کنن؟ ماهواره هم که اخ و بد و اینا عامل انحرافه، خب پس میمونه چی آخه؟ خب آقا جان یعنی چی؟ نه جدی آقا، مردم چیکار کنن شبا؟ مرد چیکار؟ نه واقعا چی؟ مثلا چه میدونم به خانواده ها مثلا بگیم شبای بلند زمستون بشینن با هم پالان پولون پیلین بازی کنن، گرگم به هوا دستشته بشن، اخراجی ها رو ببینن، احتمالاً فیلم مورد علاقه شما و دوستاتون هم هست، هیچ موردی هم نداره. آره؟ آها، ادعاهای اتفاقا ادعاهای خیلی سازنده هم هست، این ادعاهای سازنده یعنی کارگردان این فیلم هم البته خیلی شنیدنیه. آقای دهنمکی سری حرفای زدن همین راجب این اخراجی ها، راجب اخراجی ها نه، آقای دهنمکی حرفای زدن، این بشنوید من میگم بهتون.
پرتیراش ترین روزنامه آمریکا نیویورک تایمز میاد میزنه اخراجی و محاسبات آمریکا در خصوص جوانان ایران را به هم ریخت.
راجب اخراجی ها
تحلیل میکنه، میگه که ما فکر کردیم اگر جنگی دوباره در بگیره فقط کهنه سربازا و همین بسیجی ها میان جلو ما وای میستن، ولی با این استقبالی که از این فیلم شد، به خصوص بعد از اخراجی دو گفته بود، میلیون ها نفر تو سینما ها بلند شدن سوره ای ایران رو خوندن، نوشته بود که اگر جنگی در بگیره ما تو معادلاتمون باید تجدید نظر کنیم، همه مردم کنار هم قرار میگیرن، اگر یک فیلم همین کارو با دشمن این مملکت کرده باشه حقش نیست انقدر جفا در حقش بشه.
بله، آقای دهنمکی باتون به دست دیروز و دوربین به دست امروز هم مثل اوس محمود، مثل که از آمریکا زیاد حرف برای گفتن داره. اصلا من نمیدونم این جماعت با پافشاری بر شعارهای انقلاب عاشق آمریکا هستن.
خیلی عجیبه یه آمریکایی برگرده این حرفو بزنه. برگشت گفتش که من مسئول این کار هستم توی آمریکا و ترجمه دارم میکنم فیلمای روایت فتح. و چه گفتم؟ چرا روایت فتح؟ گفت روح جنگ ایران عراق اینه، نه اکشن سینمایی که شما الان دارید پوزیشو میخواید بدید تازه برسید به هالیوود. گفتم چطور مگه؟ گفت من برای اینکه منحرف نشه ذهنم به خاطر این فیلمایی که تو سینمای شما دارم میبینم از دفاع مقدس، سه تا عکس تو اتاقم هست، یکیش آوینیه، یکیش عکس حاج بخشیه. بعد برگشت به من گفتش که من فیلم شما رو دیدم که همون روح جنگ توش جاری بود.
عجب، میگم دیگه مرگ بر آمریکا، ولی عجب جای خوبی هم هستا. این حرفایی که اینا میزنن اینجوری دیگه، اول میگه مرگ بر آمریکا، میگه عجب جای خوبی هم، فلانی گفته اصلا عجب. من همینجا خیلی جدی اولا به همه اونایی که برای عقیده و کشورشون تو دوره جنگ رفتن جنگیدن اینا، به همه خسته نباشید میگم، ای والا میگم، بعد هم براشون متاسفم که امثال مسعود خان دهنمکی شده کسی که از طرفشون بلبل میکنه، شده نماینده شون. راستی مسعود خان اسکار مسکار هم دوست داری؟ آره اسکار و اینا، البته مرد بر آمریکا ها، این فراموش نش، ولی خب اسکار هم چیز خوبیه جان شما.
ایران هر کار حاضر بکنه تا از قطر تو رقابت‌های گازی و نفتی جلو بیفته. حتی با آلوده کردن خیلی فاسون محیط زیست ایران به منطقه ویژه اصلیه میاد، اما صاحبای منطقه ویژه بهشون اجازه نمیدن، برای اینکه میخوان فقط به پول نیندشن.
خیلی ممنونم، خیلی ممنونم از تماس شما. اینم نظر شخصی شما بود، مرسی.
از شمال زنگ